خودش تاریخ و قصه ای داره. قصه های کوچیک و بزرگی که خیلی هاشون فراموش میشن، بعضی هاشون هم مهمترن و در یادها میمونن، اما چیزی که اهمیت داره اینه که این تاریخ رو با قصه های جور و جورش آدم هان که میسازن. آدم ها تاریخ رو با کارهای خوب و بدشون به یادگار میگذارن تا همیشه قصه ای برای خوندن و درس گرفتن باشه. تاریخی که ساخته میشه گاهی معروف و مهمه و گاهی هم کوچیک و کم اهمیت، اما هر کدومشون در درست کردن قصه ها نقشی دارن و از این نظر مهمه.
قم 27 اسفند 1341.
سرمای روزهای آخر سال 41 برای مردم با تلخی زیاد همراه شده بود. اتفاقات یک سال گذشته به مذهبی ها سخت گذشته بود. آمریکایی ها یک سلسله اصلاحات اجتماعی رو به وسیله شاه شروع کرده بودند. این اصلاحات برای این بود که جلو نفوذ تفکر شوروی ها رو تو ایران بگیرن. آمریکایی ها می ترسیدن که ایران رو از دست بدن و مهمتر از اون این که در اوج جنگ سرد ایران به دست شوروی بیفته. آمریکایی ها این طرح و نقشه رو در چند کشور دیگه هم اجرا کردن و جواب گرفتن، اما در ایران به یه مشکل بزرگ برخورده بودن، مشکلی که محمد رضا شاه رو حسابی به دردسر انداخت. اصلاحات آمریکایی ها مغایرت زیادی با آموزه های دینی و مذهبی مردم داشت. همین باعث شد که حاج آقا روح الله جلو این جریان بایسته و مقاومت کنه. شاه اول عقب نشینی کرد، اما بعد از مدتی نخست وزیرش رو عوض کرد و با اجرای فرمایشی رفراندوم به اصطلاح خودش انقلاب سفید راه انداخت. حالا چند هفته از قضایا میگذشت و امام نزدیکی های شروع سال 42 عید نوروز را عزای عمومی اعلام کرد. منظور امام از این کار این بود که مردم را متوجه پیامدهای اصلاحات کنه. از نظر امام اسلام در خطر بود و هیچ جوری زیر بار این قضایا نمی‌رفت. مردم هم با اینکه تازه حاج آقا روح الله رو شناخته بودن با دل و جون او رو همراهی کردند. سال 42 از همون شب اولش با حوادث زیادی شروع شد. با حمله نظامی نیروهای امنیتی به مدرسه فیضیه عده زیادی از طلبه ها کشته و خیلی های دیگه مجروح شدند. حالا شاه به زعم خودش هم انتقام گرفته بود و هم زهر چشم. ماجرا وقتی وحشتناک شد که مطبوعات و جراید از این اتفاق به عنوان یه آشوب کوچیک یاد کردن و خیلی زود از اون گذشتن.
حادثه مدرسه تازه تمام شده بود. ما تو خیابون فکر کردیم که بریم طرف منزل امام. وقتی رسیدیم در منزل امام دیدم چند نفر از دوستان طلاب و فضلا دورور خونه در فکر این هستن که اگر کماندوها به منزل آقا حمله کردن چه تدبیری بیندیشن که دفاع کنن. منم با اونا وارد صحبت شدم که چه بکنیم و مضطرب بودم شخصا. در خونه آقا باز بود. من اعتراض کردم که چرا در بازه، در رو ببندید اقلا. گفتن خود آقا قدغن کردن که در رو نباید ببندید و تهدید کردن که اگه در رو بستید من از خونه میام بیرون. وارد خونه شدم، غروب شده بود، دیدم که آقا ایستادن تو حیاط و دارن نماز میخونن با یک آرامشی. آرامشی ایشون تا حدودی به من آرامش داد. آقا نمازشونو که تموم کردن رفتن داخل اتاق، ما هم همه رفتیم تو اتاق. حدود شاید 50-60 نفر از طلاب و چند نفری هم غیر طلبه. 20 دقیقه ایشون صحبت کردن. این 20 دقیقه اونچنان آرامشی به همه داد، از جمله به خود من، که احساس کردیم که از هیچی نمیترسیم.
امام که در خونش رو برای طلبه های زخمی و بیپناه باز گذاشته بود، همون شب بعد از نماز مغرب سخنرانی کوتاهی کرد و در پایان یک جمله گفت: این رژیم با این کار گور خودش رو کند. ایام عزاداری محرم سال 42 مصادف شده بود با نیمه اول خرداد ماه. امام مأموریت ویژه‌ای به منبری ها و وعاظ داده بود. ماجرای فیضیه تمام شده بود. حکومت حتی جنازه ها رو به خانواده ها تحویل نداد و بجز مردم قم کسی به اون صورت از این فاجعه خبر نداشت.
مردم هم از قضیه خبر نداشتن در سراسر ایران. یه دو کلمه دروغ توی روزنامه ها نوشته بودن و اون عمق و گسترش فاجعه برای هیچ کس روشن نبود. از روزی که این جریان واقع شد، نقشه امام این بود که ماجرا رو با همه ابعادش و عمقش و عظمتش به مردم بازگو کنن و برسونن، و مطمئن بودن که وقتی مردم بدونن که دستگاه فاجعه آفرینی تا کجا رسیده و جهتگیری دستگاه تا چه حد صریحاً ضد اسلام و ضد مردم هست، خود مردم حرکت میکنن و رفتن توی این خط و توی این راه که مردم آگاه کنن. اگر کسی اون اعلامیه‌های امام رو در فاصله 25 شوال تا محرم، حدود 3 ماه میشه، مطالعه کنه، دقیقاً این خط رو ملاحظه میکنه. نزدیک محرم که شد، حدود شاید 20 روزی یا یک ماهی به محرم، امام تصمیم گرفته بودن که از دهه عاشورا، از دهه محرم که به طور طبیعی مردم در دهه محرم یک هیجان و شور و آمادگی زیادی دارن، کمال بهره برداری رو بکنند در جهت عمومی کردن و به اطلاع همه رسوندن ماجرای مدرسه فیضی.
خلاصه محرم از راه رسید و برنامه امام برای این ایام مو به مو انجام شد. دسته های عزاداری در تهران و جاهای دیگه نوحه های سیاسی میخوندن و با آز در روزه هاشون ماجرای فیضیه رو برای مردم تعریف میکردن. لحظه ای مادر نوختم اکبر مرکشنان را. ساواک و شهربانی هم بیکار نبودن و در این مدت خیلی از سردسته های مراسم ها رو دستگیر کردن. اما اوج ماجرا روز عاشورا بود. 13 خرداد روز بزرگ و سرنوشت ساز از راه رسید. کامیون سرباز و گاردی به قم آورده بودند، اما هیچ فایده ای نداشت. مردم اونقدر زیاد بودند که نیروهای دولتی همون اول عقب نشستن. خبر سخنرانی امام همه جا پیچیده بود. در قم جای سوزن انداختن نبود. حاج آقا روح الله از منزل خارج شد و همراه با سیل جمعیت به مدرسه فیضیه رفت. حالا نوبت خودش بود. این مرد به واقع انسان شجاعی بود. این رو همه می گفتن. قوم هنوز از سخنرانی امام در فیضیه بهت زده بود. حالا همه نگران بودن که چه اتفاقی میفته. صبح روز 15 خرداد ساواک امام رو دستگیر و خیلی سریع به تهران منتقل کرد. همزمان خیلی های دیگه تو شهرهای مختلف دستگیر شدن. قوم به هم ریخت. چند ساعت بعد خبر دستگیری امام به تهران هم رسید. مردم تهران که از طریق اعلامیه ها و سخنرانی ها با روحیه و مبارزات امام آشنا شده بودن، از سمت بازار به طرف مجلس و جاهای دیگه حرکت کردن. مردم خشبین فریاد می زدن یا مرگ یا خمینی. شهربانی از ارتش کمک گرفت و با آوردن تانک و زره پوشت و خیابونا یه جنگ تمام عیار راه افتاد. حتما شنیدیم که میگن مثل برگ خزون مردم رو زمین می‌ریختن. این مسئله معروف از کشتار 15 خرداد شروع شد. نصیری اون موقع هنوز ارتش بود نشده بود و سرهنگ بود. با این حال رئیس شهربانی تهران بود و حفظ امنیت پایتخت به عهده او بود. نصیری در دفتر کارش ستادی درست کرده بود تا بتونه شرایط رو کنترل کنه. متن اعلامیه حکومت نظامی به دستور نصیری از رادیو پخش شد، اما کسی گوشش به دهکار این حرفا نبود. نظامی ها سلاح ها رو به طرف مردم می گرفتن و بدون هیچ اخطاری شلیک می کردن. بعد از ساعت ها تیراندازی ارتش بالاخره تونست بر اوضاع مسلط بشه. این اتفاق برای مردم پیشوای ورامین، قم، شیراز و چند جای دیگه هم افتاد. این تاریخ یعنی 15 خرداد ماه سال 1342 همون واقعی بود که سرآغاز بزرگترین رویداد قرن شد. این قیام رو کودکانی شاهد بودن که 15 سال بعد اون رو به ثمر نشوندن و همون سربازایی شدن که حاج آقا روح الله نویدشون رو داده بود.
و لذا قیام 15 خرداد شالوده‌ای بود که زمینه انقلاب اسلامی را فراهم کرد. از قیام 15 خرداد واقعا دریایی از خون میان شاه و ملت فاصله افکند.
امام رو در پادگان اشرت‌آباد حبس کرده بودند. ارتش عده زیادی رو دستگیر کرده بود و دولت هم برای کنترل اوضاع حکومت نظامی اعلام کرد. روزنامه ها اخبار دستگیری و محاکمه ها رو مدام تیتر می کردن. چند نفری هم اعدام شدن، از جمله طیب حاج رضایی. حکومت با تبلیغات فراوان داشت شرایط رو برای محاکمه نظامی و اعدام امام آماده می کرد. وضعیت امنیتی بود. اعمه رو تحت فشار گذاشته بودن. همه چیز توسط ساواک به شدت کنترل میشد. مردم نگران مرجعشون بودن و مبارزین نگران رهبر نهضتشون. به هر حال بعد از مدتی اعتراض ها به دستگیری امام شروع شد. از داخل و خارج هر کس که میتونست تلگراف میزد و معترض دستگیری امام میشد. بعد از اون سیل مهاجرت ها شروع شد. علما و مراجع از شهرهای مختلف به پایتخت می رفتن و همراه با مردم در حرم حضرت عبدالعظیم تحصن می کردن. شاه و اطرافیانش حسابی تحت فشار قرار گرفته بودند. از اون طرفم شرایط امام در حبس قصه دیگه ای داشت. حکومتی ها بارها سعی کردن با ایشون معامله کنن، اما هیچ فایده ای نداشت. بعدها چند سند مهم در اسناد ساواک پیدا شد که مربوط به بازجویی های حاج آقا روح الله بود. شاه و دستگاهش بعد از ماجرای 15 خرداد و دستگیری حاج آقا روح الله تازه متوجه شدند که میزان محبوبیت و مقبولیت امام پیش مردم بسیار فراتر از تصور اونهاست. به همین سبب حکومت برای علاج کار تصمیمی جدید گرفت. امام بعد از 2 ماه از زندان آزاد شد، ولی به خونه ای در قیطریه تهران منتقل شد و اونجا اجازه ملاقات با هیچ کس رو نداشت. این ماجرا چیزی رو تغییر نداد و اعتراض ها همچنان ادامه پیدا کرد. اسفند ماه 42 اسدالله علم از نخست وزیری برکنار شد. کسی که جای او رو گرفت حسن علی منصور بود. منصور آدم باهوشی بود. اومده بود هر طور شده یه جوری دل مردم رو به دست بیاره. به همین سبب اول از همه امام رو آزاد کرد. منصور فکر میکرد که با این سیاست میتونه امام رو آروم نگه داره، اما اون هنوز حاج آقا روح الله رو نشناخته بود. امام برای فراگیر شدن نهضت در همه جای ایران ایده ای ناب داشت که تا اون زمان عملی نشده بود. هفته یک بار علمای بزرگ قم رو دور هم جمع میکرد و جلسه ای تشکیل میداد. برای علمای شهرستان ها هم نامه می نوشت. در مدت کوتاهی بیش از 60 نامه به بلاد مختلف فرستاد. اصرار داشت که علما حتما گرده هم بیان و اخبار رو از هم دیگه مطلع بشن تا مردم هم در جریان امور قرار بگیرن. تأکید می کرد که این قرارها مرتب باشه ولو به یک چای خوردن.
تهران تیر ماه 1343.
تابستون اون سال در مجلس باز هم خبرهایی بود. چند روزی بود که برای یک تصویب نامه جلسات محرمانه ای برگزار می‌شد. این تصویب نامه لایحه مصونیت آمریکایی ها از پیگرد قضایی در ایران. دولت و دربار خیلی تلاش کردند که خبر لایحه مصونیت یا همون کاپیتولاسیون رو مخفی نگه داره. شاه خوب میدونست که اگر خبر تصویب این لایحه به گوش مردم و روحانیت برسه قائله جدیدی به راه میفته. به همین سبب مجلس دستور داشت که مراحل تصویب نامه رو مخفیانه پیش ببره، اما بالاخره خبر درس کرد. چند نفری پیش امام رفتن و ماجرا رو شرح دادن. اطرافیان انتظار داشتن که امام خیلی زود موضع بگیره، اما حاج آقا روح الله تا از چیزی مطمئن نمی شد حرفی نمی زد. همه چیز رو باید خوب بررسی می کرد. اون حالا رهبر نهضت بزرگی بود.
اخبار اون روزای مجلس حسابی داغ بود، اما آقا واکنشی نشون نمی دادن. هر چقدر بهشون میگفتن ماجرا واقعیت داره، میفرمودن من باید مطمئن میشم، باید سند امضا شده مجلس رو ببینم. آقای عراقی رو صدا کردن و ازش خواستن هر طور شده سندی از مجلس تهیه کنه و به دستشون برسونه. آقا مهدی هم بی معطلی راهی تهران شد. تو هیئتی که نزدیکه بازار داشتن یه نفر رو میشناخت که از کارمندای مجلس بود. اون بند خدا هم خطر کرد و با 1000 مکافات کاغذ تصویب نامه مصونیت آمریکایی‌ها رو از مجلس در آورد و با آقای عراقی رسوند. وقتی امام متن اون لایحه رو میخوندن حسابی آشفته و ناراحت شدن. تا چند روز خواب و خوراک نداشتن، طوری که نگرانشون شده بودیم. کم حرفتر از قبل شده بودن، فقط کاغذ میذاشتن و دائم مینوشتن. نامه می نوشتن به شهرها و بلاد مختلف. یه اعلامیه مفصلم تنظیم کردن و برای چاپ رسوندن دست آقای عراقی. چند روز از ماجرا گذشته بود که رو کردن با آقا مصطفی و گفتن که میخوان سخنرانی کنن، اونم توی حیات خونه خودشون. دو سه روز وقت داشتیم، میکروفون و بلنگوها رو تهیه کردیم، همه چیز آماده بود. روز قبل از سخنرانی از ساواک اومدن، امام اجازه ملاقات ندادن، به ناچار با آقا مصطفی حرف زدن. بهش گفتن الان شرایط حساسه، آیت الله اگه میخواد سخنرانی کنه مانعی نداره، فقط از آمریکا حرف نزن. اگه میخواد از شاه بد بگه ایرادی نداره، اما از آمریکا نه. روز سخنرانی از چند ساعت قبل از نماز مردم و طلبه ها کوچه و خیابون اطراف رو پر کرده بودن. در که باز شد دیگه جای سوزن انداختن نبود، انگار همه قوم جمع شده بودن تو اون محله. امام خیلی آروم در چوبی اتاق روبه حیاتو باز کردن، روبه مردم نشستن، بسم الله گفتن و سخنرانیشونو با انا لله و انا الیه راجعون شروع کردن.
قبل از سخنرانی مردم نمیدونستن که امام راجع به چه موضوعی میخوان صحبت کنه، اما ساواک از چند روز قبل خبردار شده. اومده بودن و پیغام داده بودن که آیت الله اگر میخوان راجب شاه بد بگن اشکالی نداره، اما راجب آمریکا حرف نزنن. همزمان با سال روز تولد شاه، امام در حیات کوچیک خونش سخنرانی مهمی کرد که همه ایران رو لرزوند. سخنرانی که خبر تصویب لایحه کاپیتولاسیون رو میداد، لایحه‌ای که اغلب مردم از عواقبش غافل بودند. همون شب اعلامیه‌ای در سراسر کشور پخش شد که متن اون رو امام از قبل آماده کرده بود، پیام صریح و تأثیرگذاری که مخاطبش مردم بودن تا در مقابل این ننگ بزرگ ساکت ننشینه. جزئیات کاپیتولاسیون کام همه رو تلخ کرده بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیا ملت ایران می داند در این روزها در مجلس ایران چه گذشت؟ می داند بدون اطلاع ملت و به طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟ می داند مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضا کرد، اقرار به مستعمره بودن ایران نمود، سند وحشی بودن ملت مسلمان را به آمریکا داد، قلم سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی ما، ایران را از عقب افتاده ترین ممالک دنیا پست‌تر کرد؟ اکنون من اعلام می کنم که این رأی ننگین مجلسین مخالف اسلام و قرآن است و قانونیت ندارد. بر ملت ایران است که این زنجیرها را پاره کنند، بر ارتش ایران است که اجازه ندهند چنین کارهای ننگینی در ایران واقع شود، بر ملت است که از علمای خود بخواهند که در این امر ساکت ننشینند، بر علمای اعلام است که از مراجع اسلام بخواهند که سکوت را بشکنند.
حالا همه مضطرب بودن، نمی دونستن چی پیش میاد. اطرافیان امام نگران ایشون بودن. سیزدهم آبان کماندوها شبانه خونه امام رو محاصره کردن. امام خودش در رو باز کرد، سفارش ها رو به همسرش کرد و از در بیرون رفت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بزرگداشت امام خمینی برای ما جنبه اعتقادی، ایمانی، انقلابی، عاطفی و ملی دارد. این عصر را باید عصر امام خمینی نامید و ویژگی آن عبارت است از پیدایش و جرأت و اعتماد به نفس ملت‌ها در برابر زورگویی ابد.